سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزاده است که شما را با خبرهای مهم امروز دوشنبه 22 سپتامبر آشنا میکند. برای تهیه این نشر خبرنگاران رادیو آزادی در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا توجه کنید به موضوعهایی که در 15 دقیقه بعدی تقدیم شما میکنیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای اشتراک در مجمع کلی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. موضوع غزه، اوکراین، تغییر اقلیم و مشکلات زنان در محور بررسی های رهبران جهان خواهد بود. در تاجیکستان مرد برای کشتار بی‌رحمانه زنش به مدت 9 سال به زندان می رود، ولی خویشاوندان زن از این جزا راضی نیستند.
بعد جدا شدیم از بچهش، بعد یه همچی داشتاییم و جنگ رزباشان سرشید.
در حالی که پناهجویان افغانستانی در گوشه های مختلف منطقه با مشکل بدوباش مواجه می باشند، در شمال تاجیکستان می گویند به کار و تحصیل خود ادامه می دهند.
همو دخترم رو همراه دو نویرم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همراه من آرام زندگی دارند.
پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک قرار دارد. پیش بینی می شود که رهبر تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. در سطح بین المللی ظاهرا موضوع غزه و اوکراین در مرکز توجه رهبران جهانی قرار می گیرد. تفصیلات در گزارش مرزانبی خالق‌زاد.
روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری ریترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نظام میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس روادید سفر به آمریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا میکنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبری آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مایل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه؟ همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داده است، ولی درباره موضوع های مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل به موضوع های تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دور دویوم رهبری آنتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
آنگونه که شنیده موضوع احترام به حقوق زن یکی از مسائل مورد بررسی در جلسه مهمی سازمان ملل متحد می شود، چون در بسیار کشورها از جمله تاجیکستان مقررات حمایت از حقوق زنان جبر دیده در نتیجه خشونت خانوادگی پوره و قاطع تنظیم نشدند. در یک قضیه اخیر هم در تاجیکستان زن قربانی بی‌رحمی شوهر شد، هرچند به گفته خویشاوندان مقامات می توانستند از فاجعه پیشگیری کنند. تنها در نیم سال جاری در تاجیکستان نسبت قریب 1000 زن جنایت صادر شده است. شهلو عبدالله و زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه می‌دهند.
نولای شهرینیسا برای مادرش، مادری 47 ساله ای او 4 ماه پیش در خانه اش در ناحیه عبدالرحمن جامی کشته شد. به نقل دختر، او را پدراندرش به قتل رساند. از مرگ زن اول خواهرش را آگاه کردند.
ساعت 3 شب مادر تلفن میکرد، میگم بیا ای مرغ بگی. ما حیران میمونیم که چی گپای گفته. میریم که سلفان در پیچوندگی موندگی. همی جوش رنگی کورت زدگی بود. همی جوش کورت زدگی. نکیم همی خیلی با فکرم تروس بود چیه بود که انامی تو هم مرفتگی.
سوری جورخانوا و اعظم خدایبردیف 13 سال همسری هم دیگر بودند. برای هر دو این ازدواجی دوم بوده، هر دو هم از همسران اولی فرزند داشتند. نزدیکان زن میگویند زندگی او با جنگ و جنجال همراه بود. اما وضع بعدی آن بدتر شد که دختری زن رو با پسری شوهرش اویلا دار کردند.
بچه شا گرفته گیدون 6 ماه زندگی کردم که تو بچهش بعد جدا شدیم از بچهش بعد یه همی جدا شدیم از جنگ را از باشم سرشید و دو خانهش تا یک نیم آیست دادم کشه همی کشتنش همه گفت که خانه نرکی مرا میکشه یعنی چند بار چی کشتن میکرد جا همی خانهش دا بودم یا برای همی کرتش یا جفی دا بلاش کپا چارا چپا کرد که میکشم دا.
مرد در دادگاه گفته است که همسرش را بوغی کرده کشته است. به نقل همسایه ها بعد از این حادثه او خودش به پلیس رفته با جنایتش اقرار شده است. وی برای آدم کشی 9 سال زندانی شد. نظر این مرد و نزدیکانش به حکم و این قضیه معلوم نیست. اما یگانه دختری زنی کشته شده میگوید از حکم راضی نیست. به گفته ای وی مادرش تا زمان مرگ چندین بار از بدرفتاری شوهر به مقامات شکایت برده تهدید شده بود. اما کسی به دادش نرسید و این حالت ها به گفته ای او ضمن اعلان حکم هم به نوبت گرفته نشده است.
تا بچه زدن اوچم خیلی سرش کدن اوچم رفت عریضه کرد تا تا دختر گذشته گیر تو چی کده گیر به دختر رو چی گرفته گیر قواز برده عدل داده گیر هیچ عریضه چاره ندیدن عریضه شد.
مقامات کمیته کاربوزنان از افزایش موردهای زورآوری و جنایتکاری علیه زنان در کشور خبر دادند. بنابر اطلاع این نهاد در 6 ماه اول امسال نسبت زنان و دختران نابالغ بیش از 900 جنایت صادر شده است. دقیق نیست که چند حالتی آن به کشتار زنان وابسته است، اما مقامات انتظامی پیوسته از مرگ زنان در پی مناقشه‌های اویلوی و با دست شوهرانشان گزارش‌ها می‌دهند. به نظر تحلیلگران اگر صدای زنان آزار دیده سر وقت چونیده و به مشکل آنها رسیدگی میشد، شاید امکان داشت از بسیار فاجعه ها پیشگیری کرد.
در این حالت وظیفه دولت از آن عبارت می باشد که دولت گفته من در نظر دارم مقامات های حفظ حقوق و پیش از همه شعبه های کارهای داخلی در آن می باشد که هنگام مراجعت نمودی زن با شکایت با عریضه آید به زورآوری با چنین عریضه ها دقت مخصوص دهند و این عریضه ها واقعا سنجیده شود. نسبت زورآور نه تنها جلب او به حقوق ویران کنی ماموری و دیگر چاره های محافظتی که این قانون معین میکند روا دیده شود.
کارشناسان میگویند در بسیار موارد به جزا ماندنی عاملان زورآوری در آیله یا با جریمه ناچیز آزاد شدنی آنها سبب تکرار خشونت و با فاجعه انجام یافتنی آن میشود. کمیته محوی تبعیض زنان در سازمان ملل در گزارش سال 2024 تاجیکستان را برای تأخیر در قبول طریق قانونی که خشونت و لتکوب زن را جنایت اعلان میکند تنقید کرده است. سازمان میگوید هرچند این ظهورات در تاجیکستان همان یک مشکل داغ است، اما طبق قانون برای آن جزای جنایی پیش بینی نشده است. با قبول طرح نو کدکس جنایی که چند سال باز بحثش ادامه دارد و سری وقت به جوابگری کشیدن این خشونتگران، با گفته حقوقدان ها می توان از پیامد بد جنجال های اویلوی و خشونت جلوگیری کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
در شمال تاجیکستان ده ها پناهجو از افغانستان به سر می برند که اساساً از ناامنی کشورشان به اینجا آمدند. این گروه زندگی آسوده دارد، فرزندانشان در مکتب تحصیل می کنند و والدان با کار مشغولند. این هم در حال است که از اولی سال صدها افغانستانی بنابر نقض بود و باش از شهرهای وحدت و دوشنبه به کشورشان اجباراً برگردانیده شدند. در یک سال اخیر قسمی از پناهجویان افغانستانی ساکن ناحیه جبار اسوف توانستند به کشورهای سیوم برواند. فرزان محمدی از حال و هوای زندگی گریزه های افغانستان در ولایت سوخت گزارش دهد.
سید محمود شاه جلالی معروف به محمودی کاروان، آوازخوان و شهروند افغانستان، بیش از 5 سال باز در ناحیه جبار رسول فی تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت دارد. وی در اینجا همراه فرزندان و آیلهش مقیمی گشته است و به قول خودش از اولین آیله افغانستانی در این ناحیه می باشد.
من تقریبا 4-5 ماه پیش از آمدن طالبا تصمیم گرفتم که باید از وطن برایم، به خاطر اولادای خود، به خاطر آینده اولادای خود. اگر من بگویم طالبا آمدن، به خاطر طالبا آمدم، نه، به خاطر از اینکه دولت پیش از طالبا هم همین دولتی که بود توجه خاصی نداشت برای ما.
محمود کاروان از زمان گرفتن مقام گریزه در تاجیکستان به حیث آوازخوان در شعبه فرهنگ این ناحیه به کار قبول شده و تقریبا در همه چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی هنرنمایی میکند.
خردی من امین حال صنف شش مکتب است، دنیا نام دارد. کلانی من یکی در افغانستان بود، وقتی که من از افغانستان حرکت کردم توی کرده بود، دو نبیره دارم، دو تا دختر داشت در افغانستان، عمر. اینجا که من آمدم امروی همی دخترهایم آمدم، باز همی سال چهارم من بود که امروی بزرگا صحبت کردم، لطف میربانی کردن، همو دخترم رو امروی دو نبیره هم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همروی من آرام زندگی دارن.
به گفته مسئولان حکومت در دو جماعت ناحیه جبار رسولوف تقریبا 160 افغانستانی زندگی میکنند. بیش از 40 فرزند آنها در دو مکتب ناحیه به تحصیل فرا گرفته شدند.
با لباس مکتب رایگان تعمیم کرده می شوند، با لوازمات خانش رایگان تعمیم کرده می شوند، تحصیلشان هم البته رایگان است و خدمت رسانی در مؤسسه‌های طبی نیز نسبت آنها خیلی خوب برآمده شده است، رایگان برآمده شده است. و خیلی که می دانیم در قید جنایتکاران نیز نمی ایستند، از طرف آنها جنایت صادر نشده است و در چارچوب قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان زندگی کار و فعالیت می کنند.
سال گذشته بیش از 200 نفر در اینجا زندگی داشتند و نفرانی که رفتند نه به افغانستان بلکه به کشورهای دیگر کوچیدند. طبق آمار نوی سازمان بین المللی مهاجرت، در عموم از 17 ایول تا 10 آگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهای بودند که با مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت بیانگری آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی، ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بودوباش را دغلانه ویران میکنند. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان منتظر کوچیدن به کشورهای سومند. در همین حال بعضی از آنها امیدوارند که وضع در افغانستان به اعتدال میآید و مناسبت به قشرهای گوناگون جامعه تغییر مییابد و به وطنشان باز خواهند گشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه جبار رسولوف.
و یک خبری ورزشی، پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. این مسابقه روزهای استراحت در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا شد. در مسابقات بیش از 170 ورزشگری از 18 سال بالا از 12 کشور، یعنی از کشور آسیای مرکزی، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان و مولدوا و روسیه اشتراک کردند. تفصیلات این خبر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی بیت مال میرسد. سپاس که تو این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهدی کدام یک خبر یا حادثه بودید، لطفا با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. رئیس دومای دولتی روسیه از پیشنهاد منع ورود آیله‌های مهاجران به این کشور پشتیبانی کرده است. ویاچسلاو ولودین گفته است مهاجرانی که برای کار به روسیه میآیند نباید اعضای خانواده خود را با خود دارند. پیشنهاد منع ورود آیله مهاجران به روسیه چند روز پیش در واخره ولادیمیر پوتین با نمایندگان پارلمانی روسیه صدا داد. سرگئی میرونوف رهبر یکی از جناح‌های دومای دولتی که با مخالفت شدیدش به حضور مهاجران کاری نام برآورده است گفت مهاجران فرزندان خود را به روسیه می‌آورند و این حالت تحصیل در مکتب‌ها را مشکل می‌کند. ویاچسلاو ولودین رئیس دوما پرسیده است مهاجران برای کار به روسیه می‌آیند، پس چرا از آیله خود را همراه می‌آورند؟ دولت روسیه دوام یک سال اخیر قانون‌های سخت‌گیرانه برای مهاجران قبول کرده است که یک قسمی آنها به خانواده‌های آنها ربط می‌گیرد. از جمله شروع از امسال فرزندان مهاجران تنها بعد از سپردن امتحان از زبان روسی به مکتب‌ها قبول می‌شوند. بعد این تصمیم بیش از 87% فرزندان مهاجران امسال نتوانستند در مکتب‌های روسیه شامل شوند. روز یکشنبه 21 سپتامبر دو هواپیمای جنگی آلمانی ایروفلایت برای پیشگیری از حرکت هواپیمای روسی جاسوسی ایل 20M در حریم هوایی بحر بالتیک به هوا برخاستند. در اظهارات نمایندگی آلمان در ناتو گفته شده است که هواپیما به درخواست تماس پاسخ نمیداد. از این رو دو جنگنده آلمانی از پایگاه هوایی روستوک لاگ در آلمان به هوا برخاستند. در وقت‌های اخیر وضع در منطقه بحر بالتیک با سبب خبرها درباره نقض حریم هوایی اروپا کردن هواپیمای روسی پرتنش شده است. روز 19 سپتامبر استونیا گفت که سه جنگنده روسی در آسمان خلیج فین حریم هوایی آن را عبور کرد. تالین برای بررسی ماده چهارم پیمان ناتو در این زمینه تشکیل جلسه ای را درخواست کرده است. مقامات استونیا گفتند که هواپیماها هیچ نقشه برای پرواز نداشتند. دستگاه‌های علامتی آنها خاموش بود و با ناظران زمینی یا دیسپچرها در ارتباط نبودند. از این رو می‌شود خلاصه کرد که آنها مخصوصاً به حریم هوایی استونیا وارد شدند. مسکو این اتهام را رد کرد و گفت که پرواز سه هواپیمای نو میگ 31 از قسمت شمال و غرب روسیه و کالینینگراد در منطقه هایل صورت گرفت. روز دوشنبه 22 سپتامبر جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نقض حریم هوایی استونیا بررسی می شود. در یک روز اخیر در نتیجه صدمه در راه‌های تاجیکستان 6 نفر جان باختند. در حادثه موتیجی که نیمه روزی 20 سپتامبر رخ داده است، بر اثر برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر 5 عضو یک آیله به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده، حادثه در شهرهای دوشنبه خوجند رخ داده است. راننده امیربیگ مرادوفی 45 ساله با زن و 3 فرزندش که خردترین آنها 5 ساله بوده است، به دوشنبه سفر می‌کرد و در شهرستان به صدمه موتیجی دچار شده است. کمیته در بیانیه گفته است در پی برخورد ماشین‌ها ترکش صورت گرفته، همه در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده 24 ساله ماشین دولند ساکن شهر استراوشان با جراحات به بیمارستان مرکزی ناحیه شهرستان انتقال داده شده است. با گفته مقامات احتمال سرعت بلند حرکت ماشین‌ها و مشکل شدن اداره آن به این فاجعه سبب شده است. مرگ یک خانواده در صدمه روز 20 سپتامبر در حالی است که صبح همان روز در صدمه دیگری در راه مسجد کوهی یک زن 40 ساله جان باخته است. در این حادثه 4 مسافر دیگر زخم برداشته به بیمارخانه برده شدند. در مراسم ویدا با چارلی کیرک که روز 10 سپتامبر کشته شد، دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، معاون او جی دی وینس و ایلون ماسک میلیاردر شرکت کردند. این مراسم روز 21 سپتامبر در ایالت آریزونا برگزار شد و ترامپ در سخنرانیش چارلی کیرک را فدایی راه آزادی آمریکا نامید. در این مراسم ایلون ماسک هم دیده شد که با دونالد ترامپ دست می‌فشرد. پیشتر میلیاردر با ترامپ بحث کرد و اعلام کرد که از کمک به ماموریت پرزیدنت دست کشیده است. چارلی کیرک 31 سال داشت و هنگام یک سخنرانیش در ایالت یوتا کشته شد. او در عرفه انتخابات پرزیدنتی از دونالد ترامپ پشتیبانی کرده، جوانان را به طرفداری از او تشویق می‌کرد. یک دختری 18 ساله در قرقیزستان از چرخ و فلک افتیده جان داده است. حادثه 21 سپتامبر در باغی به نام علیشهر نوایی شهر اوش رخ داد. به گفته مقامات محلی دختر بعد افتیدن زخم های وزنین برداشته بود و برای همین پزشکان نتوانستند او را نجات دهند. مقامات کارهای داخلی شهر اوش گفتند سبب های رخ دادن حادثه را تحقیق دارند. این بار اول نیست که در قرقیزستان ساکنان در پی افتیدن از چرخ و فلک زخمی یا مجروح می شوند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
www.azadi.org
روز یکشنبه 21 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک سفر کرد. پیشبینی می شود که رهبری تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. تفصیلات در گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد. روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری رویترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نزاع میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل 4 کشور غربی بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس دروادیدی سفر به امریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا کنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبر آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه؟ همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل متحد ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. در گذشته تاجیکستان از فلسطین پشتیبانی کرده بود. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دوری دویم رهبری آنتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
چون که بودیدم ببری روی تو زلفی سیاه حلقه با مانند مار زلفی سیاه حلقه با مانند مار گلنار کجا می روی قیمتی بازار کجا می روی در شب تاری مرا فنگ زدی در شب مهتاب کجا می روی ای صنم سرو قد گلعذار
ای سنم سر و قدی گلگزار، با رخ زیبای تو گل ها قطار، با رخ زیبای تو گل ها قطار. چون که بودیدم ببر روی تو، چون که بودیدم ببر روی تو، زلف سیاه حلقه بمانند ما، زلف سیاه حلقه بمانند ما. ستانت را شوام قربان، دیلم تنگست ای مطرب دهانت را شوام قربان، بخون شعر و بزن یک دم رباب آهستم آهستم، بخون شعر و بزن یک دم رباب آهستم آهستم.
بعدی شروع جنگی وسیم قیاس روسیه در خاک اوکراینه و احتیاج زیادش به سرباز ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتری نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبسکاران معیار نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندر آورد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به‌زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد، او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاس اسلوگا شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون میگویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعدی محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون میگویند شخص می تواند تکراراً تنها بعدی 3 سال برای گرفتن شهروندی مراجعه کند. علاوه نوی دیگری که این طرح قانون دارد، پیشنهادی از شهروندی محروم کردن خویشاوندان از جمله فرزندان شهروندان نو می باشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروند نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت می گیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور می دانند که می گویند سالهای آخر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی می گیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفربر کرده است، با باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ مایل نشان نمی‌دهند و اساساً انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می‌برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با رای آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس قبلا از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. بریتانیا ماه ایون امسال در نزد اسرائیل شرط گذاشته بود که اگر جنگ در و وضع فاجعه بار در نوار غزه پایان نیابد، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا با اعلان به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت حکومت فعلی اسرائیل تلاش دارد که به تأسیس کشور فلسطین راه ندهد. کانادا برای ساختن آینده صلح‌آمیز برای کشور فلسطین و کشور اسرائیل همکاری می‌کند. در بیانیه حکومت استرالیا آمده است که اعتراف دولت فلسطین یک قسم فشار بین المللی برای رسیدن برای حل دو دولت می باشد. استرالیا هم به مانند بریتانیا اعلان کرده است که گروه حماس نباید در آینده فلسطین نقشه داشته باشد. تصمیم چهار کشور برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خشم اسرائیل را در پی داشت. وزارت کارهای خارجه اسرائیل گفت اعتراف فلسطین تحفه برای حماس است. ایتمان بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلان کرد که جلسه آینده کابینه نظارت کامل بر کرانه غربی رود اردن و پراکنده کردن تشکیلات خودگردان فلسطین را پیشنهاد میکند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که با تشکیل دولت فلسطین مقابلت خواهد کرد. نتانیاهو دولت فلسطین را تهدید برای بقای اسرائیل میداند. در همین حال وزیر کارهای خارجه فلسطین از اقدام چهار کشور برای به رسمیت شناختن این کشور استقبال کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین بر کرانه غربی رود اردن نظارت دارد. اداره نوار غزه از سال 2007 در اختیار گروه حماس است.
این عکس کودکی اسکندر خطلانی یادگار از او در دست خواهرش است. آن وقت نه تنها سروینیسو بلکه کسی هم نمی دانست که روز اسکندر یک شاعر و روزنامه‌نگاری مشهور می شود.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید.
اویلای ما بسیار خوب سالانه که زندگی می کردیم، اویلای آموزگار، ما این فلیت چیز را ارزو هم نمی کردیم و باور نداشتیم که مثلا برادری ما اینقدر مثلا شاعری توانو، شاعری وطندوز، شاعری خیلی بزرگ می شود.
کودکان در خانواده ای که اسکندر خطلانی در آن به دنیا آمد 12 نفر بودند. سروینیسا زمان مکتب میونه را ختم کرد. اسکندر 22 ساله بود و در رادیوی کلاب کار میکرد. سال 1976 اسکندر، زبونیسا و سروینیسا به دانشگاه های گوناگون شامل شدند. اسکندر به دانشگاه ادبیات جهان به نام گورکی مسکو، زبونیسا به دانشگاه طبی دوشنبه به نام سینا و خود سروینیسا به دانشگاه کلاب. اسکندر همون سالها شهرت داشت و سروینیسا را در دانشگاه کلاب همچون خواهر اسکندر میشناختند و او افتخار میکرد که خواهر اوست.
از این رادیو آوازی میم خوشی زیبای مهربانانه برادرم را میشنیم بسیار یک حسیات بلند بله وجود ما را در وجود ما حسیات بلند فراگیر بود و از این بسیار خوشحال میشدیم.
اسکندر خطلانی تا صنف 8 در مکتب رقم 2 شهر کلاب به نام ورشیلوف تحصیل کرده است. با گفته خواهرش همان وقت برادرش با خط فارسی در مکتب مشق و خودآموزی میکرد و به یک خطاط خوب تبدیل یافته بود.
استادش نظر رجب علی بود و ما از الفبای نیوگون درس میگفت و با یاری آنها یعنی خودآموزی خود را دوام داد و خیلی زیبا می نویش، حسن خط زیبا داشت، هم با زبان تاجیکی هم با متن فارسی رو خیلی زیبا می نویش، حسن خط خیلی زیبا داشت.
اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیو سال 1954 در شهر کلاب به دنیا آمده است. پدر و مادر اسکندر آموزگار بودند. مادرش نیحال بی نوسیروا اکثرا با شعر سخن می گفت. همیشه چشم براه فرزند راه دورش بود. این پرچه را همیشه تکرار می کرد.
خوشه بی خوابه رو یاد یک سله کفته رو یاد نوریده چشم مادر اسکندر ایدر رو یاد.
اسکندر بعدن در تکنیکوم بیناکاری دوشنبه تحصیل کرده مدت در کاری ساختمان بود، اما شور و شوق شعر و سخن او را به سمت دیگر برد.
بعد از تحصیل کردن در وقت استراحت اومده در شهر کلوب در رادیوی کلوب با استاد اغنظر غایب کار و فعالیت میکرد و دویم اونها با شعرهای خود شبونه در یک جا نشسته با ترجمه ها و شعرنویسی خود مشغول بودند.
هنوز سالهای تحصیل اسکندر برای بخشی دری رادیوی مسکو کار کرد و سپس همچون ترجمان به افغانستان فرستاده شد. در آنجا او همچون استادی دانشگاه علوم سیاسی گشت. بعد از بازگشت مدت خبرنگاری بی بی سی در مسکو بود و سپس به رادیو آزادی بپیوست. 25 سال پیش او در درآمدگاه خانه‌اش هدف حمله قرار گرفت و درگذشت. قبر او اینجا در مزارستان کلاب است. شعرهای وطن دوستانه، کارنمایی حق تلاشانه روزنامه‌نگاری و قضیه فاش نشده کشتارش نام اسکندر خطلانی را ماندگار کردند. به زودی مجموعه کامل ایجادیات او به نشر خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پهلوانان تاجیک در جام جهانی سمبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. تیم ملی فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا بر دسته مکاو با حساب بزرگ پیروز شد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سمبو که روزهای 20 و 21 سپتامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا گردید، 9 مدال، 2 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. مسابقات را فدراسیون بین المللی سمبو یکجایه با فدراسیون سمبو تاجیکستان برگزار کردند. در مسابقات بیش از 170 ورزشکاری از 18 سال بالا از 12 کشور، همه جمهوری های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اینچنین ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان، مولدوا و روسیه اشتراک نمودند. ورزشکاران روسیه در حیط دو دسته فدراسیون بین المللی سمبو هنرنمایی کردند. با برنامه جام جهانی سمبو رقابت ها از روی 28 وزن در سمبوی رزمی و سمبوی ورزشی بین مردان و زنان داخل بود. باید دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی اکمل الدین کریموف سابق قهرمان جهان بیش از 20 نفر داخل بودند. دو مدال طلا، دو نقره و دو برنجی را گشتگیران تاجیک در سمبوی رزمی بین مردان صاحب شدند. خلید طالبزاده که در فینال وزن 88 کیلو هموطنش مصطفی علی بکف را مغلوب کرد، مدال طلا گرفت. اینچنین فریدون عادلوف که در رقابت نهایی در وزن 98 کیلو بر هم دیارش جمعخان حسین دست بالا شد، با مدال طلا سرفراز گشت. مصطفی علی بیکف و جمعخان حسین با نشانهای نقره مکافاتانی داشتند. دو مدال برنجی را در سمبوی رزمی بین مردان گشتگران تاجیک اسفندیار خالف در وزن 79 کیلو و سی محمد اسمت‌زاده در وزن بیش از 98 کیلو به دست آوردند. در سمبوی ورزشی میان مردان نمایندگان تاجیکستان یک مدال نقره و دو نشان برنجی گرفتند. مدال نقره به انوشیروان نظرزاده متعلق است. وی در فینال وزن 58 کیلو از پهلوان قزاق جسولان نریمانوف مغلوب شد. مدال های برنجی را پهلوانان معروف تاجیک کامران شاه استوپریان در وزن 98 کیلو و خورشید مجیدزاده در وزن بیش از 98 کیلو از آن خود کردند. در جام جهانی سمبو در دوشنبه تاجیکستان را در مسابقات زنان تنها یک نفر گلندام نصرالدینوه در سمبوی ورزشی معرفی نمود، اما وی در وزن 65 کیلو در دور اول از ورزشکاری قزاق اروژان ساتو شکست خورد. ورزشکاران روسیه در حیط دو دسته فدراسیون بین المللی سمبو همگی 30 مدال، 16 نشان طلا، 10 نقره و 4 برنج گرفتند. اما برای غالبان و جایزه داران جام جهانی سمبو در دوشنبه جایزه های مالی مقرر نشده بود. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در دوره یکم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی تیمی ملی مکاو را با حساب بزرگ 10-2 شکست داد. این بازی 20 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزش آبی شهر دوشنبه دایر گردید. فوتزال بازان تاجیک در نیمه اولی بازی به دروازه مهمانان 4 گلی به جواب زدند. در نیمه دومی دیدار میزبانان 6 گل و فوتزال بازان مکاو 2 گل به ثمر رساندند. همین طور ادریس یورف 4 گل، سمندر ریزوموف و نیکروز ایدیف 2 گلی، اینچنین دلشاد سلاموف و نصرتشاه اسماعیلوف 1 گلی زدند. 2 گلی مهمانان به فونگ چی و منصوب است. در بازی دیگری دور یکم در گروه سی تیم ملی ژاپن بر دسته منتخب کمبوج با حساب 5-0 غلبه کرد. در دور دومی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی منتخب تاجیکستان با کمبوج رقابت میکند. این بازی 22 سپتامبر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. پیش از این دیدار تیم‌های ملی مکاو و ژاپن وارد رقابت می‌شوند. پیرو واحدوف سرمربی تیم ملی فوتزال تاجیکستان گفت در مقایسه با جام جهان 2024 در حیط دسته کمی تغییرات وارد کردیم. مقصد ما برآمدن به قسم نهایی مسابقات می‌باشد. سال گذشته در گروه خود جای یکم را گرفتیم و کوشش می‌کنیم که این نتیجه را تکرار نماییم. باید گفت به قسم نهایی جام آسیا که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال 2026 در اندونزی دایر می‌گردد، غالبان گروه‌ها و 7 دسته بهترین جای‌های دوم راه می‌یابند.
تنها صداست که می‌ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024 افتادمین زود روزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکتی او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبتی زیادی نخواهیم کرد چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود علاوه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وای به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروزه ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق سیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، اوزبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کنانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقام که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور را شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته من مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. آنها فکری یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل الان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته وکیچ اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود. نکی نشود. خود نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منشأت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیره یا دچه یا پول برای چاپ کتاب. انا می خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع عنعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردند، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنن. درباره مثلا مسئله و مشکلات جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنن. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنن؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خشومتگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینه تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکرد در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وقوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری وولوس و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و در باری تاجیک ها خرم آبادش این یعنی تاجیکستان. خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و بالای باور کرده می شود اثر خرم بود است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن دوستای خود می فرمایند با آنها پول می دهند که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو طعنه میکنند که این سر کرد و سر کرد یا از بیرون سر کردند و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوسوف
نام رمانش خرم بود، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خواندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت و پناه برای که نشم گفت که وای گرفت، سریمش میگفت چهارم گرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم‌هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب‌هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب‌ها رو اولش که اعضای کمیسیون میخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر روی خانه اش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاد از 10 تا گویم پیش نیاوش به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جون که عموما بعد به دخل ندارد، پوبلیسیست که نمیشد 15 آواز میگیرد. یا نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثر پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای سی گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایون او میرفت، اون استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دونه است. انا خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کسی که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی برای من دیدن به من بد بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسوری بگم، پشتیبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمانی آخر اونی من شوخانشو 5 سال پیش برامده بود، تا امروز در مغزین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسوری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتوانم از چی خوش شدم؟
به هر صرف فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولکتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز که وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه شکل گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اون وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز هم من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمی خوانند. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مانده، در عرف برزخ نمی داند این کتاب خواند، نمی داند این کتاب خواند، لیکن من به هر حال می نویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج هم میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، و نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاسه نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تا کتاب چم کتاب خور بود نیکی خب اون پولش $100 و یا بر چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیتان چقدر میگذرونه شما؟
کتاب خونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دخترو با شما نازل نمیشن اگر پول نداشته باشی. خب با وقتای خالیگه مگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خاگه یگان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیوارزا، اونجا یگان جای میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم.
نه سالای پیش زور میگشتی؟
پیشتر زور میگشتم، شکار رو دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که چون زاده همونجا نرفتید، مثلا کور اعلا رفتگی من
حیاتان رفتگی نیست
انا چینام داشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمید،
قرطاق احسار.
قرطاق احسار شکار دست میداشتم، چیزی از همه کلانی زدگیم اوهو اوهد در اوهد در کور اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری چمن را برای گل نظری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هست،
نباید شدن گردیشی آیم هر شام که آید زی پیی آزهری
بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که شما را با خبرهای مهم امروز دوشنبه 22 سپتامبر آشنا میکند. برای تهیه این نشر خبرنگاران رادیو آزادی در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. حالا توجه کنید به موضوعهایی که در 15 دقیقه بعدی تقدیم شما میکنیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای اشتراک در مجمع کل سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. موضوع غزه، اوکراین، تغییر اقلیم و مشکلات زنان در محور بررسی های رهبران جهان خواهد بود. در تاجیکستان مردی برای کشتار بی‌رحمانه زنش به مدت 9 سال به زندان می رود، ولی خویشاوندان زن از این جزا راضی نیستند.
بعد جدا شد مای بچه‌اش، بعد هم جدا شد و جنگ رزباشون سر شد.
در حالی که پناهجویان افغانستانی در گوشه های مختلف منطقه با مشکل بدوباش مواجه می باشند، در شمال تاجیکستان می گویند به کار و تحصیل خود ادامه می دهند.
همو دخترم را همراه دو نویرم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همراه من آرام زندگی دارند.
پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای شرکت در 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک قرار دارد. پیش بینی می شود که رهبری تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دوم روز از منبر سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. در سطح بین المللی ظاهرا موضوع غزه و اوکراین در مرکز توجه رهبران جهانی قرار می گیرد. تفصیلات در گزارش میرزانبی خالق‌زاد.
روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری رویترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نظام میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 4 کشور غربی، بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغالیا دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس روادید سفر به آمریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا می کنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبری آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه؟ همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز، مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دکبر سال 2026 دوری دویوم رهبری انتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
آنگونه که شنیده، موضوع احترام به حقوق زن یکی از مسائل مورد بررسی در جلسه مهمی سازمان ملل متحد می شود، چون در بسیار کشورها از جمله تاجیکستان مقررات حمایت از حقوق زنان جبر دیده در نتیجه خشونت خانوادگی پورا و قاطع تنظیم نشدند. در یک قضیه اخیر هم در تاجیکستان زن قربانی بی‌رحمی شوهر شد، هرچند به گفته خویشاوندان مقامات می توانستند از فاجعه پیشگیری کنند. تنها در نیم سال جاری در تاجیکستان نسبت قریب 1000 زن جنایت صادر شده است. شهلو عبدالله و زرنگزی نوروشاه موضوع را ادامه می دهند.
نولای شهری نیسا برای مادرش، مادری 47 ساله او 4 ماه پیش در خانه اش در ناحیه عبدالرحمن جامی کشته شد. به نقل دختر، او را پدراندرش به قتل رساند. از مرگ زن اول خواهرش را آگاه کردند.
ساعت 3 شب مادر تلفن میکرد، میگم بیا ای مرغ بگی. ما حیران میمونیم که چی گپای گفته. میریم که سلفان در پیچوندگی موندگی. همی جوش هنگی کورت زدگی بود. همی جوش کورت زدگی. نه که همی خیلی با فکرم تروس بود چیه بود که انامی پسلو هم مرفتگی.
صبری جورخانوا و اعظم خدایبردیف 13 سال همسری همدیگر بودند. برای هر دو این ازدواج دوم بوده، هر دو هم از همسران اولی فرزند داشتند. نزدیکان زن میگویند زندگی او با جنگ و جنجال همراه بود، اما وضع بعدی آن بدتر شد که دختر زن را با پسر شوهرش آیله دار کردند.
بچه‌ش گرفته گیدم، 6 ماه زندگی کردم که بچه‌ش، بعد جدا شدم از بچه‌ش. بعد هم جدا شدم، جنگ رزباشون سر شد. اومدم خونه‌اش یک نیم ماه ایستادم، کشم کشتنش. من گفت که خونه نره که مرا میکشه. یعنی چند بار چی کشتن میکرد جام خونه‌اش داد. یا برام قرتاش جفید و بلاش کوپچا رو چپکت که میکشیم.
مرد در دادگاه گفته است که همسرش را بوغی کرده کشته است. به نقل همسایه‌ها بعد از این حادثه او خودش به پلیس رفته با جنایتش اقرار شده است. وی برای آدمکشی 9 سال زندانی شد. نظر این مرد و نزدیکانش به حکم و این قضیه معلوم نیست. اما یگانه دختری زنی کشته شده میگوید از حکم راضی نیست. با گفته ای وی مادرش تا زمان مرگ چندین بار از بدرفتاری شوهر به مقامات شکایت برده تهدید شده بود، اما کسی به دادش نرسید و این حالت ها با گفته ای او ضمن اعلان حکم هم به نوبت گرفته نشده است.
تا بچه زدن و چم خیلی سرش کدن و چم رفت عریضه کرد تا تا دختر گذشته گیه تو چی کده گیه به دو دختر رو چی گرفته گیه قواز برده عدل داده گیه هیچ عرضه چارا ندیدن عرضه شد.
مقامات کمیته کربوزنان از افزایش موردهای زورآوری و جنایتکاری علیه زنان در کشور خبر دادند. بنابر اطلاع این نهاد در 6 ماه اول امسال نسبت زنان و دختران نابالغ بیش از 900 جنایت صادر شده است. دقیق نیست که چند حالتی آن به کشتار زنان وابسته است، اما مقامات انتظامی پیوسته از مرگ زنان در پی مناقشه‌های عائلوی و با دست شوهرانشان گزارش‌ها می‌دهند. به نظر تحلیلگران اگر صدای زنان آزار دیده سر وقت شنیده و به مشکل آنها رسیدگی می‌شد، شاید امکان داشت از بسیار فاجعه‌ها پیشگیری کرد.
و در این حالت وظیفه دولت از آن عبارت می‌باشد که دولت گفته من در نظر دارم مقامات حفظ حقوق و پیش از همه شعبه های کارهای داخلی در آن می باشد که هنگام مراجعت نمودی زن با شکایت با عریضه آید به زورآوری به چنین عریضه ها دقت مخصوص دهند و این عریضه ها واقعا سنجیده شود. نسبت زورآور نه تنها جلب او به حقوق ویران کنی ماموری و دیگر چاره های محافظتی که این قانون معین می کند روو دیده شود.
کارشناسان میگویند در بسیار موارد به جزا ماندنی عاملان زورآوری در آیله یا با جریمه ناچیز آزاد شدن آنها سبب تکرار خشونت و با فاجعه انجام یافتن آن میشود. کمیته محو تبعیض زنان در سازمان ملل در گزارش سال 2024 تاجیکستان را برای تأخیر در قبول طریق قانونی که خشونت و لتوکوب زن را جنایت اعلان میکند تنقید کرده است. سازمان میگوید هرچند این ظهورات در تاجیکستان همان یک مشکلی داغ است، اما طبق قانون برای آن جزای جنایی پیش بینی نشده است. با قبول طرح نو کدکس جنایی که چند سال باز بحثش ادامه دارد و سری وقت به جوابگاری کشیدن این خشونتگران، با گفته حقوقدان ها میتوان از پیامد بد جنجال های آیلوی و خشونت جلوگیری کرد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در شمال تاجیکستان ده ها پناهجو از افغانستان به سر می برند که اساساً از ناامنی کشورشان به اینجا آمدند. این گروه زندگی آسوده دارد، فرزندانشان در مکتب تحصیل می کنند و والدان با کار مشغولند. این هم در حال است که از اولی سال صدها افغانستانی بنابر نغز بود و باش از شهرهای وحدت و دوشنبه به کشورشان اجباراً برگردانیده شدند. در یک سال اخیر قسمی از پناهجویان افغانستانی ساکن ناحیه جبارسوف توانستند به کشورهای سیوم بروند. فرزان محمدی از حال و هوای زندگی گریزه‌های افغانستان در ولایت سوخت گزارش دهد.
سید محمود شاه جلالی، معروف به محمودی کاروان، آوازخوان و شهروند افغانستان، بیش از 5 سال باز در ناحیه جبارسوف تاجیکستان زندگی و کار و فعالیت دارد. وای در اینجا همراه فرزندان و آیلهش مقیمی گشته است و به قول خودش از اولین آیله افغانستانی در این ناحیه می باشد.
من تقریبا 4-5 ماه پیش از آمدن طالبا تصمیم گرفتم که باید از وطن برایم، به خاطر اولادای خود، به خاطر آینده اولادای خود. اگر من بگویم طالبا آمدن، به خاطر طالبا آمدم، نه، به خاطر از اینکه دولت پیش از طالبا هم همین دولتی که بود توجه خاصی نداشت برای ما.
محمود کاروان از زمان گرفتن مقام گریزه در تاجیکستان به حیث آوازخوان در شعبه فرهنگ این ناحیه به کار قبول شده و تقریبا در همه چاره‌بینی های سیاسی و فرهنگی هنرنمایی میکند.
خردی من امین حال صنف شش مکتب است، دنیا نام دارد. کلانی من یکی در افغانستان بود، وقتی که من از افغانستان حرکت کردم توی کرده بود، دو نویره دارم، دو تا دختر داشت در افغانستان، اومان. اینجا که من آمدم امروی همی دخترهایم آمدم، باز همی سال چهارم من بود که امروی بزرگا صحبت کردم، لطف و مهربانی کردن، همو دخترم رو امروی دو نبیره هم از افغانستان آوردم نزد خودم اینجا، حالا همراه من آرام زندگی دارن.
به گفته مسئولان حکومت در دو جماعت ناحیه جبارسوف تقریبا 160 افغانستانی زندگی میکنن. بیش از 40 فرزند آنها در دو مکتب ناحیه به تحصیل فرا گرفته شدند.
با لباس مکتب رایگان تامین کرده می شوند، با لوازمات خانش رایگان تامین کرده می شوند، تحصیلشان هم البته رایگان است و خدمت رسانی در مؤسسه طبی نیست نسبت آنها خیلی خوب برآورده شده است، رایگان برآورده شده است و خیلی که می دانیم در قیدی جنایتکاران نیست نمی ایستند. از طرف آنها جنایت صادر نشده است و در چارچوب قانون‌های عمل‌کننده جمهوری تاجیکستان زندگی کار و فعالیت می‌کنند.
سال گذشته بیش از 200 نفر در اینجا زندگی داشتند و نفرانی که رفتند نه به افغانستان بلکه به کشورهای دیگر کوچیدند. طبق آمار نوی سازمان بین‌المللی مهاجرت، در عموم از 17 ایول تا 10 آگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها به اطلاع منبع 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهایی بودند که با مقصد دیدن نزدیکان به افغانستان رفتند. گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت بیانگر آن است که با وجود اخراج مهاجران افغانستانی، ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان ادامه دارد. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بودوباش را دغلانه ویران میکنند. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران حدود 13000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان منتظر کوچیدن به کشورهای سومند. در همین حال بعضی از آنها امیدوارند که وضع در افغانستان به اعتدال میآید و مناسبت به قشرهای گوناگون جامعه تغییر مییابد و به وطنشان باز خواهند گشت. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
و یک خبری ورزشی، پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو در دوشنبه 9 مدال گرفتند. این مسابقه روسو استیروها در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا شد. در مسابقات بیش از 170 ورزشگری از 18 سال بالا از 12 کشور، یعنی از کشور آسیای مرکزی، ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، گرجستان، مجارستان و مولدوا و روسیه اشتراک کردند. تفصیلات این خبر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. در همین جا این نشر برنامه اخباری آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. اگر خود شما هم شاهدی کدام یک خبر یا حادثه بودید، لطفاً با رادیو آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. رئیس دومای دولتی روسیه از پیشنهاد منع ورود آیله های مهاجران به این کشور پشتیبانی کرده است. ویاچسلاو ولودین گفته است مهاجرانی که برای کار به روسیه می آیند نباید اعضای خانواده خود را با خود دارند. پیشنهاد منع ورود آیله مهاجران به روسیه چند روز پیش در واخره ولادیمیر پوتین با نمایندگان پارلمانی روسیه صدا داد. سرگی میرونوف، رهبر یکی از جناح‌های دومای دولتی که با مخالفت شدیدش به حضور مهاجران کاری نام برآورده است، گفت مهاجران فرزندان خود را به روسیه می‌آورند و این حالت تحصیل در مکتب‌ها را مشکل می‌کند. ویاچسلاو ولودین، رئیس دوما، پرسیده است مهاجران برای کار به روسیه می‌آیند، پس چرا اعضای آیله خود را همراه می‌آورند؟ دولت روسیه دوام یک سال اخیر قانونهای سختگیرانه برای مهاجران قبول کرده است که یک قسمی آنها به خانواده های آنها ربط میگیرد. از جمله شروع از امسال فرزندان مهاجران تنها بعد از سپریدن امتحان از زبان روسی به مکتب ها قبول میشوند. بعد این تصمیم بیش از 87% فرزندان مهاجران امسال نتوانستند در مکتب های روسیه شامل شوند. روز یکشنبه 21 سپتامبر دو هواپیمای جنگی آلمانی ایروفلایت برای پیشگیری از حرکت هواپیمای روسی جاسوسی ایل 20M در حریم هوایی بحر بالتیک به هوا برخاستند. در اظهارات نمایندگی آلمان در ناتو گفته شده است که هواپیما به درخواست تماس پاسخ نمیداد. از این رو دو جنگنده آلمانی از پایگاه هوایی روستوک لاگ در آلمان به هوا برخاستند. در وقت‌های اخیر وضع در منطقه بحر بالتیک با سبب خبرها درباره نقض حریم هوایی اروپا کردن هواپیمای روسی پرتنش شده است. روز 19 سپتامبر استونیا گفت که سه جنگنده روسی در آسمان خلیج فین حریم هوایی آن را عبور کرد. تالین برای بررسی ماده چهارم پیمان ناتو در این زمینه تشکیل جلسه را درخواست کرده است. مقامات استونیا گفتند که هواپیماها هیچ نقشه برای پرواز نداشتند. دستگاه‌های علامتی آنها خاموش بود و با ناظران زمینی یا دیسپچرها در ارتباط نبودند. از این رو می شود خلاصه کرد که آنها مخصوصاً به حریم هوایی استونیا وارد شدند. مسکو این اتهام را رد کرد و گفت که پرواز سه هواپیمای نو میگ 31 از قسمت شمال و غرب روسیه و کالینینگراد در منطقه هایل صورت گرفت. روز دوشنبه 22 سپتامبر جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه نقض حریم هوایی استونیا بررسی می شود. در یک روز اخیر در نتیجه صدمه در راه های تاجیکستان 6 نفر جان باختند. در حادثه موتیجه که نیمه روزی 20 سپتامبر رخ داده است، بر اثر برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر 5 عضو یک آیله به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع کمیته حالت های فوق‌العاده، حادثه در شهرهای دوشنبه خوجند رخ داده است. راننده امیربیگ مرادوف 45 ساله با زن و سه فرزندش که خردترین آنها 5 ساله بوده است، به دوشنبه سفر می‌کرد و در شهرستان به صدمه مدهش دچار شده است.
کمیته در بیانیه گفته است در پی برخورد ماشین ها ترکش صورت گرفته همه در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده 24 ساله ماشین دولند ساکن شهرستان روشن با جراحت ها به بیمارستان مرکزی ناحیه شهرستان انتقال داده شده است. با گفته مقامات احتمال سرعت بلند حرکت ماشین ها و مشکل شدن اداره آن به این فاجعه سبب شده است. مرگ یک خانواده در صدمه روزی 20 سپتامبر در حالی است که صبح همان روز در صدمه دیگری در راه مسجد کوهی یک زنی 40 ساله جان باخته است. در این حادثه 4 مسافر دیگر زخم برداشته به بیمارخانه برده شدند. در مراسم ویدا با چارلی کیرک که روز 10 سپتامبر کشته شد، دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، معاون او جی دی وینس و ایلون ماسک میلیاردر شرکت کردند. این مراسم روز 21 سپتامبر در ایالت آریزونا برگزار شد و ترامپ در سخنرانیش چارلی کیرک را فدایی راه آزادی آمریکا نامید. در این مراسم ایلون ماسک هم دیده شد که با دونالد ترامپ دست می‌فشرد. پیشتر میلیاردر با ترامپ بحث کرد و اعلام کرد که از کمک به ماموریت پرزیدنت دست کشیده است. چارلی کیرک 31 سال داشت و هنگام یک سخنرانیش در ایالت یوتا کشته شد. او در عرفه انتخابات پرزیدنتی از دونالد ترامپ پشتیبانی کرده جوانان را به طرفداری از او تشویق می‌کرد. یک دختری 18 ساله در قرقیزستان از چرخ و فلک افتیده جان داده است. حادثه 21 سپتامبر در برغی به نام علیشری نوایی شهری اوش رخ داد. به گفته مقامات محلی دختر بعد افتیدن زخم های وزنین برداشته بود و برای همین پزشکان نتوانستند او را نجات دهند. مقامات کارهای داخلی شهری اوش گفتند سبب های رخ دادن حادثه را تحقیق دارند. این بار اول نیست که در قرقیزستان ساکنان در پی افتیدن از چرخ و فلک زخمی یا مجروح می شوند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باور در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
روز یکشنبه 21 سپتامبر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان برای شرکت در 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک سفر کرد. پیش بینی می شود که رهبر تاجیکستان پگاه 23 سپتامبر در نیمه دومی روز از منبر سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. تفصیلات در گزارش من میرزا نبی خالق‌زاد. روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در نیویورک 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز می‌یابد که در مرکز پیام‌های سخنگویان این نشست بین‌المللی صلح، رشد و حقوق بشر قرار خواهند داشت. خبرگزاری رویترز نوشته است که به احتمال زیاد رهبران کشورها به نزاع میان اسرائیل و گروه حماس که از جانب آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود توجه خواهند کرد. جنگ در غزه نزدیک به 2 سال باز ادامه دارد. در عرفه مجمع عمومی سازمان ملل 4 کشور غربی بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبر فلسطینی ها محمود عباس دروادیدی سفر به امریکا دریافت نکرد و اشتراک کنندگان مجمع عمومی پیام او را روز 23 سپتامبر احتمالاً آنلاینی یا خود از نوار ثبت شده ویدیویی تماشا کنند. اما طبق انعنه مجمع عمومی با پیام کشور برزیلیا شروع شده، سپس نوبت به پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده می شود. رهبر آمریکا برای ختم جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین تلاش زیاد کرده و انتظارات اشتراک کنندگان مجمع عمومی این است که آیا ترامپ برای مائل نمودن روسیه به صلح ضد این کشور تحریم های جدید جاری خواهد کرد یا نه. همچنان در نیمه اول 23 سپتامبر پیام های رهبران قزاقستان و ازبکستان از منبر سازمان ملل متحد ارائه می شوند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در نیمه دوم روز سخنرانی خواهند کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان درباره سفر پرزیدنت تاجیکستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده است، ولی درباره موضوعهای مورد توجه امام علی رحمان چیزی نگفته است. در گذشته تاجیکستان از فلسطین پشتیبانی کرده بود. پیش بینی می شود در کنار مطالب روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوعهای تغییر اقلیم، حفظ حقوق زنان و نامزدهای مقام دبیر کل سازمان ملل تبادل نظر کنند. ماه دیکبر سال 2026 دور دویم رهبری آنتونیو گوترش به انجام می رسد و 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل باید به 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل روی خط نامزدهای سزاوار را پیشنهاد کنند.
ای سنم سرو قدیم‌گذار، ای سنم سرو قدیم‌گذار، با رخ زیبای تو دل ها خطا، با رخ زیبای تو دل ها خطا، چون که بدیدم ببری روی تو، چون که بدیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه با مانند مار، زلف سیاه حلقه با مانند مار. گلی نار کجا می روی، قیمتی بازار کجا می روی، در شبی تاریک مرا فن زدی، در شبی مهتاب کجا می روی، ای صنم سرو قدی گل عذار، ای صنم سرو قدی گل عذار، باروت زیبای تو گل ها قطار، باروت زیبای تو گل ها قطار، چون که بودیدم ببری روی تو، چون که بودیدم ببری روی تو، زلف سیاه حلقه با مانند ما، زلف سیاه حلقه با مانند ما. چی آهنگ است ای بلبل، بیانت را شوم قربان، تو هم دردی منی شروع بیغانت را شوم قربان، بگو مدهی روخی گلگاه ستانت را شوم قربان، دیلم تنگ است ای مطرب دهانت را شوم قربان، بخون شیر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته، بخون شیر و بزن یک دم رباب آهسته آهسته.
بعدی شروع جنگی وسیع مقیاس روسیه در خاک اوکراین و احتیاج زیادش به سرباز ارتش، مقامات در مسکو به جلب بیشتر نیرو از حساب شهروندان نو دعوت کردند. توجه و دلگرمی به شهروندی روسیه به باور تشبثکاران معیار نو باید آمادگی شخص را برای خدمت در ارتش روسیه هم در نظر داشته باشد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اینک حکومت روسیه گفته است که راضی است یک محدودیت نو را برای این گروه شهروندان نوش قبول کند. اگر شخص تازه شهروند روسیه شد ولی سری وقت خود را به قید حربی ندر آورد، باید از شناسنامه روسی محروم گردد. خبرگزاری رسمی تاس میگوید که 22 سپتامبر با خلاصه های نوی جلسه حکومت درباره این موضوع شناس شد و بر اساس آن به زودی در دو قانون تغییر وارد کرده می شود. یکی قانون درباره عهده‌داری و خدمت حربی و هم درباره شهروندی روسیه. مؤلفان طرح قانون میگویند مثلا یک شخص امروز صاحب شناسنامه روسیه یعنی شهروندی این کشور شد، او باید در دوام دو هفته به کمیساریت حربی جای زیستش برود و یا وارد صفحه اینترنتی خدمات دولتی روسیه یعنی گاس اسلوگا شده خود را به قید حربی درآورد. اگر این شخص این کار را نکرد، در دوام 5 روزی کاری کمیساریت حربی او را به اداره وزارت کارهای داخلی از روی سراغه زیستش می فرستد. این کار با مقصدی از شهروندی محروم کردن این نفر کرده می شود. ولی اگر شخص در دوام 30 روز به کمیساریت حربی حاضر شد، قرار درباره از شهروندی محروم کردن این نفر بیکار می شود. مؤلفان قانون میگویند که قانون تا حال عمل کننده طرز اجرای این طلبات را پیش بینی نمی کرد. آیا شخص بعد محروم شدن از شهروندی می تواند آن را دوباره برقرار کند؟ آنگونه که مؤلفان طرح قانون میگویند شخص می تواند تکراراً تنها بعد 3 سال برای گرفتن شهروندی مراجعه کند. علاوه نوی دیگری که این طرح قانون دارد، پیشنیادی از شهروندی محروم کردن خویشاوندان از جمله فرزندان شهروندان نو می باشد. در متن طرح قانون در یک جا تاکید شده است که محروم کردن از شهروندی در صورت سرپیچی شهروندی نو از قید حربی به سبب عذرناک صورت می گیرد. برخی مقامات در روسیه قبول مقررات نوی محروم کردن از شهروندی را از آنجا ضرور می دانند که می گویند سالهای آخر صدها هزار شهروندان کشورهای خارجی از جمله از آسیای مرکزی به خاطر آسان شدن شرایط کار و زیستشان در روسیه پاسپورت روسی می گیرند. در این صورت این نفران باید پیش از همه آماده باشند که به جنگ رفته صداقت خود را به این دولت نشان دهند. با اینکه روسیه در بیش از 3 سال جنگ هزارها شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را اختیاری و مجبوری به جنگ سفر بر کرده است، با باور حامیان حقوق اکثریت برای شرکت در این جنگ مایل نشان نمی‌دهند و اساساً انگیزه های کاریابی و اقتصادی آنها را به فکر گرفتن شناسنامه روسی می‌برد. در دوام سالهای اخیر روسیه دادن شهروندی را با رای آسان خیلی صورت بخشید و در 5 سال گذشته نه کمتر از 500,000 شهروند تاجیکستان صاحب شناسنامه روسی شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
بریتانیا کبیر، کانادا، استرالیا و پرتغالیا کشوری مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می رود که این هفته فرانسه هم این کار را انجام بدهد. دولت اسرائیل از این تصمیم انتقاد کرده آن را تحفه به گروه حماس گفت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. کیر سرمر نخست وزیر بریتانیا در بیانیه گفت که امروز با امید دریافت صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها در راه حل دو کشور، بریتانیا رسما کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. سرمر همچنین گفته است که هرچند امید به حل نزاع از راه تشکیل دو دولت کمتر می شود، اما باید نگذاریم که این امید پر را از بین رود. همزمان با اعتراف دولت مستقل فلسطین، بریتانیا علیه گروه حماس تحریم های نو جاری کرد. حماس در اداره کنی دولت آینده فلسطین و تامین امنیت آن نمی تواند حضور داشته باشد، گفت نخست وزیر بریتانیا. گروه حماس